علی دلشون شاد بشه، شادی دل اونها به گره گشایی از کارشون است، همونطوری که علی ابن ابی طالب یکی از القابش نیستش که او گره گشای کار مردمان بود.
خیلی متشکرم حاجی مدد عزیز، انشالله که در این شبها، این روزها و این لحظات معنوی که مزین هست به نام مبارک آقای امام علی علیه السلام، سعی بکنیم قدری با زندگانی اون حضرت بیشتر آشنا بشیم و اون نکاتی رو که یاد میگیریم، اون نکاتی رو که این ور اون ور توی مجله سالا از رادیو تلویزیون و جای مختلف میشنویم و میبینیم، در زندگانی خودمون هم به کار بگیریم تا انشاءالله زندگیمون علیوار بشه. یه فاصله کوتاهی از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم و همچنان با شما شنوندگان از ارجمند خواهیم بود با ویژه برنامه شهید عدالت از شبکه رادیویی اقتصاد.
خطبه 113. شما را از دنیا پرستی می ترسانم، زیرا منزلگاهی است برای کوچ کردن، نه منزلی برای همیشه ماندن است. دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و زیبایی می فریبد. خانه ایست که نزد خداوند بی مقدار است، زیرا که حلال آن با حرام و خوبی آن با بدی و زندگی در آن با مرگ و شیرینی آن با تلخی ها در آمیخته است. خداوند آن را برای دوستانش انتخاب نکرد و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خیر دنیا اندک و شر آن آماده و فراهم آمدهش پراکنده و ملک آن غارت شده و آبادانی آن رو به ویرانی نهاده است. چه ارزشی دارد خانه‌ای که پایه‌های آن در حال فرو ریختن و عمر آن چون زاد و توشه پایان می‌پذیرد؟ و چه لذتی دارد زندگانی که چونان مدت سفر به آخر می‌رسد؟
السلام عليك يا علي ابن ابي طالب هو امير المؤمنين ويصوب الدين والمسلمين و مبیر الشرك والمشركين و مولى المؤمنين و شبيه هارون و نفس الرسول و زوج البتول و سیف الله المسلول و ابو السبطان و امیر البرر و قاتل الفجر و صاحب اللواء و سید العرب و العجم و خاصف النه و کاشف الکر صاحب القرابت و القربه و کاسر و اصنام الکعبه قتال الالوف المخرق الصفوف اختب الخطباء قدوة اهل الكساء. امام الائمة الاتقیا الشهید ابو الشهدا الشهید ابو الشهدا و اشهر اهل البتها الخارج عن بيت المال صفر اليدين عن الصفراء والحمراء والبيضاء.
از تهران و از طریق پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما شنوندگان عزیز و ارجمند هموطنان گرانقدر هستیم با ویژه برنامه شهید عدالت در شبها، روزها، ساعات و لحظاتی که به نام مبارک آقای امام علی علیه السلام مزین هست. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم خدمتتون فرستن این ایام رو، ایام شهادت امیر مؤمنان امیر خوبی ها حضرت علی علیه السلام رو، و همچنان در خدمت شما هستیم به همراه دو استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور موسوی عزیز و همچنین استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مداح بزرگوار که در خدمتشون هستیم. خواهش میکنم همراهی بفرمایید با بحثمون پیرامون ابعاد مختلف شخصیتی حضرت علی علیه السلام هست و قصد داریم تورقی کنیم زندگانی حضرت علی علیه السلام رو و انشاءالله در این ویژه برنامه از درس‌های آن حضرت بشنویم و استفاده بکنیم در زندگی خودمون. حاج آقای پور موسوی عزیز، ابعاد مختلف زندگانی حضرت علی علیه السلام رو به نظر حضرت عالی به چند بخش میشه تقسیم کرد که حالا بخوایم در رابطه با بخش‌های مختلف قدری سخن بگیم در ویژه برنامه شهید عدالت؟
یکی از مهمترین عوامل حادثه بسیار تلخ و اسفناک در جهان اسلام که همون ضربت خوردن آقا و مولامان حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، برمیگرده به مسئله جهل و نادانی.
بله،
که حقیقتا ما باید بگیم اعوذ بالله من الجهل، اعوذ بالله من التجاهل، که متاسفانه این جهل و جهالت از اون زمان تا به امروز هم همینطور ادامه داره. درسته. امروز هم خون بسیاری از انسانهای مسلمان یا شیعه داره روی زمین ریخته میشه که ریشه در جهل و جهالت داره.
بله.
ریشه در عدم بصیرت در دین داره. دین مبین اسلام یک دینیست توأم با بصیرت. خدا به پیغمبر می‌فرماید قول هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، بگو که دین اسلام دین بصیرته و من با بصیرت شما را به اسلام دعوت می‌کنم. متاسفانه یک عده‌ای مسلمان شدن، اما مسلمان‌هایی که مسلمان نما هستند بصیرتی رو در دین ندارن، تفقهی رو در دین ندارن، که ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم یکی از آفتهای عقلی همین جهل و جهالته.
بله.
یکی از آفتهای عقلی همین شهوته که ما در شب 19 هم همین رو داریم حقیقتاً حس میکنیم، که بزرگترین عامل، بزرگترین مانع تعقل در اون شب همین شهوترانی بوده که داستان رو همه شنیدن.
بله.
که متاسفانه ابن ملجم مرادی عاشق اون چشم و ابرو شد و بله. بالاخره مهریه خودش رو گفت، باید قطام گفت مهریه رو باید شهادت علی ابن ابی طالب، اونم به خاطر اون مسائل و بغض و کینه هایی که در جنگ ها داشت قرار داد.
بله.
ابن ملجم ما فکر میکنیم چی بود؟ ابن ملجم وقتی که آقا و مولامون امیر المؤمنین به خلافت رسید، در اونجا نامه ای رو نوشت به والی یمن، از والی یمن درخواست کرد که 10 نفر از اون نخبه ها رو برای من بفرست.
بله.
حالا به زبان ساده بخوام بگیم اونایی که هم تدین دارن و هم تخصص دارن، هم دیانت دارن و هم درایت دارن، سیاست دارن.
درست.
حالا علاز ظاهر میسی که 100 نفر رو وقتی که والی یمن اون نامه رو برای مردم یمن میخون همینطور گریه میکردند و عشق میریختند.
بله.
که امیدواریم که این مشکلات مردم یمن هم به زودی زود مرتفع بگردد به آبروی امیرالمومنین، و این آرامش و این سامان رو در جهان اسلام با تلطف و مهربانی و ایجاد وحدت انشاءالله برگرداند.
انشاءالله.
ما میبینیم که مردم یمن وقتی که اون نامه رو دیدن همه گریه کردن. 100 نفر انتخاب شدن از نخبه ها، و از اون 100 نفر 70 نفر، دوباره 70 نفر، 30 نفر، از 30 نفر 10 نفر انتخاب شدن از اون نخبه هایی که حالا به زعم خودشون هم درایت داشتن، هم سیاست داشتن، هم دیانت داشتن، که یکی از اونها همین ابن ملجم مرادی است که وقتی اومدن خدمت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام، تازه میتونیم بگیم سخنگوی این هیئت 10 نفر هم شدن، چنان به امیرالمومنین سلام میداد یکی پس از دیگری، السلام علیک ایها الامام العادل، تعارفات که تموم شد، سلام ها که تموم شد، آقا فرمودن اسم شما چیه؟ گفت اسم من آقا جان عبدالرحمنه. آقا فرمود کدوم عبدالرحمن؟ گفت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. تا گفت ابن ملجم مرادی، آقا امیرالمومنین فرمود انا لله و انا الیه راجعون. آقا جان چرا کلمه استرجاع رو داری بر زبانتون جاری میکنی؟ حضرت فرمود ابن ملجم، میدونی تو قاتل من هستی؟ تو قاتل من هستی. اینه که انسان باید دائم به خدا پناه ببره، بگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. امروز باید جهان اسلام زیاد این درخواست و این دعا رو از خدا داشته باشه که یک لحظه خداوند ما رو به خودمون وا نگذاره. خدا اینه کرده گرد و غبار قفلت این دلهای ما رو نگیره. ابن ملجم تعجب کرد، آقا جان من قاتل شما هستم، شما از آنچه که آفتاب بران طلوع میکنه در نزد من محبوب تری. آقا امیرالمومنین رد نکردن، فرمودن که به من خبر رسیده به این مضمون و بر من هم معلوم شده که تو قاتل منی. باز گفت آقا جان از آنچه که روی زمینه تو در نزد من محبوب تر هستی. ولی دیدیم عاقبت چه کرد، دیدیم چگونه ارکان هدایت رو ویران کرد.
عزم.
به خاطر بیوسیرتی، به خاطر بیتعقلی، به خاطر جهل، به خاطر نادانی
شهبت.
که امروز هم متاسفانه این جهل و نادانی، این شهوت ها، این تعصبات بیمورد که آفت عقل جامعه اسلامی امروز ما رو فرا گرفته. حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه می فرمودن ابن ملجم کسی بود که دور امام می گشت. فرمود کسی که دور امام پروانه وار میگشت فرق امام رو شکست. و این درس، درس بسیار بزرگی که در هر لحظه ما باید آفتهای عقل رو بشناسیم. آفتهای عقل میتونه تقلیدهای کورکورانه باشه، تعصبات بیمورد باشه، شهوترانی باشه، خرافه پرستی باشه. پیامبر هم در جای خودش خیلی با این امراض و با این آفات عقلی مبارزه کرد که در قرآن گاهی وقتا به کلمه الجاهلیت الاولا اشاره میکنه، مثلا میگه شما مثل زنان زمان جاهلیت اولی نباشید. و این جاهلیت اولا به تعبیر علامه طباطبایی میفرماید یک ظرافتی رو داره. یعنی چی؟ یعنی یک جاهلیت دومی هم تو کاره، یه جاهلیت سوم هم تو کاره. حالا بعد از جاهلیت اولا صدر اسلام امام حسین اومد با این جهل و جهالت ها مبارزه کرد، با همین آفتهای عقلی مبارزه کرد. ما در روز اربعین میخونیم که آقا جان ما شهادت میدیم که خدایا بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت ولاله. امام حسین اومد که مردم رو از جهالت نجات بده، مردم رو از جهالت نجات بده. و بعد هم الان هم به تعبیر مقام معظم رهبری یک جهالت جهل و جهالت های مدرنیزه ای در کاره، متاسفانه با یه دایره خیلی وسیع‌تر، گسترده‌تر، حالا روش ها فرق کرده. در این دهکده جهانی اینه که انسان باید دقیقاً تو این مسائل حوادثی رو که اتفاق افتاده رو مطالعه کنه. اصلاً بصیرت یعنی همین دیگه. بله. بصیرت اصطلاحی که ما میگیم یعنی این که ما بریم تاریخ گذشته ها رو مطالعه کنیم، به تعبیر شما آقا شب 19 ماه مبارک رمضان چه اتفاقی افتاده، ما این حوادث رو مطالعه کنیم یا کربلا رو مطالعه کنیم و بعد بنشینیم تأمل و تفکر کنیم. بعد از اینکه تأمل و تفکر کردیم در آینده هم چه کار کنیم؟ تدبر کنیم. یعنی مطالعه تاریخ گذشته ها، دو تفکر و تأمل، سه تدبر در آینده. در اصطلاح تقریبا میشه گفت معنای اصطلاحی بصیرت همینه، که حالا معنای لغوی هم همون بینش و همون دانایی درونی هستش، که انشالله خداوند همه ماها رو و جهان اسلام رو مخصوصا از این نعمت بصیرتی که گاه گاهی آقا مقام از رهبری خیلی روی این نکته دارن پافشاری میکنن، انشالله همه ما بهرمند بگردیم. در یک کلام میتونیم بگیم حادثه 19 ماه مبارک رمضان شب 21 برمیگرده به بی‌بصیرتی، برمیگرده به جهل و نادانی، برمیگرده به آفتهای عقلی که باید از خودمون انشالله دور کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم که نکته تأمل برانگیزی رو حاجی پورموسوی اشاره کردید و واقعا آدمی باید تنش میلرزه وقتی میشنوه ابن ملجم چنین فردی بوده ولی در نهایت امام خودش رو در محراب به شهادت میرسونه. حاجی مداح، ابعاد زندگانی حضرت علی علیه السلام متفاوته و زیاد هست و همه از اون شنیدن و کم و بیش آشنا هستن، اما حالا در ویژه برنامه شهید عدالت هم خوب هست که فکر میکنم صفحاتی از درس هایی که میشه ما از حضرت علی علیه السلام از زندگانی نورانی آن بزرگوار آن امام همام بیاموزیم و در زندگیمون به کار ببریم در واقع خوب هست که بشنویم از زبان شما. از زبان شما هم باز بپردازیم به درس هایی که میشه از زندگانی حضرت علی علیه السلام گرفت، با توجه به این که شما کارشناس مذهبی هستید و قدری قطعا آشناتر هستید به زندگانی حضرت علی علیه السلام. در خدمت شما این.
اقبال لاهوری اندیشمند مسلمان از برادران اهل سنت میگوید که نقش قرآن چون که بر عالم نشست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست. فاش میگویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون که بر جان رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. میگه بگید جان انسان با قرآن اونس گرفت، جهان رو یه جور دیگه نگاه میکنه، جهان رو به دید مادیون نگاه نمیکنه که به به چه ماشینی چه خونه چه زندگی. اگه اینا رو هم باشه همچین فریفتش نمیشه. خب این قرآن مجید، قرآن نازل، قرآن ساعد یا قرآن ناطق،
بله،
در وصفش همین آقای اقبال لاهوری با این که اندیشمندیست از برادران اهل سنت که فضل هم همین است که از زبان اینها گفتی بگیر شبت، یه مسلم اول شه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی، از ولای دودمانش زنده ام چون گوهر اندر جهان تابندم. البته متبل است، من دو بیت رو بیشتر اختیار نکردم. خب علی ابن ابی طالب به حق نسبتش با قرآن نسبت کاملا مطابقی است، تطبیق کامل دارد. اگر قرآن مجید کتاب تقواست، هدن للمتقین، علی ابن ابی طالب امام المتقین است. اگر قرآن بخشی مبین حلال و حرام است، علی ابن ابی طالب میزان اعمال است. علی ابن ابی طالب اگر قرآن مجید حب دارد و بغض دارد، حب به خوبان بغض به دشمنان، علی ابن ابی طالب جاذبه ای دارد، دافعی دارد. بعد نیست. حالا من یک شعری از شهریار هست که معروف نیست، اکثرا علی همای رحمتش رو میگن، علیان شیر خدا شاه عرب، اما یه جنبه‌ای هست که خودش به زبون خودش تو تلویزیون من دیدم پخش، ولی معروف نیست. در تبریز هم شب عید قدیر یک بار اونم من گفتم، یک نفر گفت من این شعر رو دیدم، بقیه گفتم ما بیگانه بودیم. بله، میگه یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی به ابی انت و امی، گو یا هیچ نغمی به دلم بوده نهمی به ابی انت و امی. تو که از مرگ و حیات این همه فخری و مباهات، علی ای قبله حاجات، گویان دزد شقی تیغ نیالوده به سمی به ابی انت و امی، گویان فاجعه دشت بلا هیچ نبود است، در این غم نگشود است، سینه هیچ شهیدی نخراشیده بس. بابا تو دیگه کی هستی؟ قاتل تو ضربت زده، شمشیرش رو زهرآلود کرده، تو میگی اول قضایی را که بچه های یتیم کوفه آوردن برای او ببرید؟ حالا تو تاریخ دارد که زیراندازش خشن نباشه، بالش بهش بدید. تو دیگه کی هستی بابا؟ بزند پس لب او کاسه شیر، کند انگشت اشارت به اسیر، چه اسیری که همان قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست. البته شهریار عنایت داشته و از اینا شنیده که خدا دشمنشو دوست نه، اما روزیشو قطع نمیکنه در دنیا.
درسته.
علی هم دشمنشو نمیتونه دوست داره، اما روزیشو قطع نمیکنه. خدا وقتی با آفتابش رو میتابد نمیگه اینجا کفرستون نتا، میگه بتاب. حالا کسی ما خونش رو پشت به آفتاب بسازه، خودش ضرر کرده. و اگه باران رحمتش رو میفته نمیگه اینجا مشرکن اینا منام، میگه نه آقا ببار، دنیا برای همه است، آخرت نه، ول عاقبت للمتقین ول جنت للمتقین. دنیا رو آزمون است به همه. علی ابن ابی طالب داره آزمایش میشه، ببینه آیا انفاق رو فقط در حال سلامت میگه نه، الان تو بستر بیماری پسرم، این بچه های یتیم کوفه که جبران کنن، برای جبران بخش کوچکی از اون همه فداکاری پدر صف بسته، میگه اول بدید. علی ابن ابی طالب علیه السلام همینجوری که ماندگار نمیشه عزیزان. ما علی ابن ابی طالب رو چرا دوست داریم؟ بخاطر مثلا شب روز 1000 رکعت نماز میخون، نماز روزه درست او را در بندگی خدا کامل میکند، اما اون چیزی که اونجاست که نسبت به وقتی آب را بستند سپاه سفین فرمود که برید رو سیوف، برید شمشیراتون از خود تا آب را باز، آب که آزاد شد خواستم ببندن، گفت نه ما مثل اونا نیستیم. و این علی ابن ابی طالب پسری چون حسین را تحویل جامعه ده، به جز از علی که آورد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا. چرا؟ چون حسین خوب میجنگید؟ نه، حسین ویژگی پدر رو دارد. وقتی که اصحاب حر رسیدن، لشکر حر رسیدن، در قالب دشمن بودن اون موقع، بعد حضرت فرمود که بهشون آب بدید تشنه. گفتن یا ابن رسول اینا دشمن هست؟ گفت دشمن باشد، تشنه آب میخواد، دوست باشد یا دشمن، بیمار عیادت کننده میخواد، دوست باشد یا دشمن، این حسین میماند. ما الان بخش مهمی از مشکل جامعه ما این بد اخلاقی هاست، بد رفتاری هاست، عدم اعتماد به یکدیگر است، و فکر میکنیم نگاهمون این است که خدا دنیا را و همه نعمت های دنیا را نه خیر، اینا همش آزمایشه، مواد آزمایشی در اختیار بنده. ببینید چه برخوردی میکنید، مگر ما نمیشم این که پیامبر مثلا به عیادت بیمار یهودی جوانی که هر روز مزاحمش بود تا پیغمبرش، اگه ما بودیم گفتیم الحمدلله چوب خدا صدا نه، وقتی بخوره دوان پیغمبر فرشون بود عجب عجب. موسی کلیم وقتی برگشت از کوه طور بعد از اون قضايا سوال کرد از فلانی، از دشمناش پرسید، گفتن فلانی مثلا مرد، گفت عجب اونم مرد. ندا آمد موسی غیر از این میگفتی نبوتت رو قطع میکردی، خوشحال نشدی، گفت عجب اونم مرد. چون افسوس میخوره، میگه چرا انسان توانه میتوانست بهشتی بشود نشد؟ چرا امام حسین به عمر صد اصرار میکند که تو این کار رو نکن، چون دست توی مسلمان، اشاره کردم آدم های موسوی. خب باید توجه داشته باشیم، ما مگه چقدر مسلمونیم در دنیا؟ هنوز مسیحی از ما بیشترن، چه تعداد مذهب در اسلام هست؟ چرا اینقدر اختلاف؟ مگه از علی بن ابی طالب سوال نمی کنم 25 سال خانه‌اش گاهی شقشقتون حدرت، بعد میاد همکاری میکرد، همراهی میکرد. ما چرا در هر فرصتی مساجد ما دو گروه بشن، سه گروه بشن، به قول مقام رهبری دو قطبی بشه؟ چرا؟ مگه من شیعه نمازم با توش یه فرق میکنه؟ چه خبرمونه؟ چرا نمیایم امشب بیان عهد ببندیم در هر مسجدی حسینی تکیه که هستیم، هر جا که هستیم، بگیم علی جان دلهای ما رو از کدورت ها پاک کن. بذار تو که با دشمن اونجوری بودی، با دوست چه جوری بودی؟ بله وقتی شمشیر میکشن در مقابلت میایستن، میای نهروان رو خون جاری میکنی، اما نهروان ولی بعدش هم میگه نه دست بردارید دیگه. بعد میاد تموم شده، میگه تموم شدنی که نیستن این خوارجی ها، انهم نطفن فی اصلاب الرجال، ولی دست کرد. اعتصموا بحبل الله جميعا.
خیلی متشکرم حاجی مداح عزیز. جای شما شنوندگان عزیز ارجمند خیلی خالیه تو استودیو. من توفیق دارم خدمت دو استاد بزرگوار هستم که انصافا دارم خودم استفاده میکنم از فضایلی که از حضرت علی علیه السلام اشاره میکنن هر دو استاد بزرگوار، و ویژه برنامه شهید عدالت رادیو اقتصاد تبدیل شده در واقع به یک محفل و مجلس ذکر فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام، که جا داره خدا رو شاکر باشیم بابت این توفیقی که نصیبمون شده. حاجی پورموسی، باز هم بشنویم از زبان شما از دیگر صفحات زندگانی درخشان حضرت علی علیه السلام و اون چه که ما میتونیم با تأثیب اون حضرت در زندگی خودمون پیاده بکنیم.
بله، یکی دیگر از ابعاد زندگی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلامی که امروز باید همه مد نظر داشته باشیم و مورد بحث و بررسی قرار بگیره، با توجه به اینکه حالا رادیو اقتصاد هست و بحثمون رو در این زمینه هم چند دقیقه خدمت شما بزرگواران ادامه میدیم.
خواهش میکنم.
در رابطه با کار و سعی و تلاش، اسلام به شدت به این موضوع اهتمام ورزیده.
بله.
و توجه کرده. هم آیات بسیار زیادی رو ما در این زمینه داریم و هم روایات بسیار زیادی رو در این زمینه داریم. به طوری که اسلام از کسب و کار و تلاش کار رو به جایی میرساند که الکاد دل عیالهی کل مجاهد فی سبیل الله. اون بنده خدایی که از خونه میزنه بیرون، حالا ممکنه عزیزانی الان پشت فرمون ماشین باشن، در حال رانندگی باشن،
بله،
ممکنه سر کار باشن، تو کارخونه باشن، جاهای دیگه دارن کار میکنن، بالاخره این هم اسلام ما میگه الکادل عیالی کل مجاهد فی سبیل الله، مثل مجاهد در راه خداست که داره هزینه میکنه، عرقی که میریزه مثل اون خونیست که از بدن شهید داره میاد. اونقدر اسلام به این موضوع توجه کرده. در مسئله کار، یکی از آفات دین، یکی از آفات حیا، مسئله فقره. خدا نکنه که زندگی دچار فقر بشه، زندگی دچار نداری بشه. حالا دولت مردان ما در این زمینه یک وظایفی رو دارن که باید وظیفه شناسی بکنن، تا اون جایی که براشون وسعت هست و مقدور هست اهتمام بورزن، اما یک مقدارش هم دست خود خانواده هاست. ما اگر میگیم آفت حیا و دین فقر و نداریه، ما یک راهکارهایی رو، یعنی اسلام یک راهکارهایی رو در این زمینه داده.
بله.
یکی از اون راهکاراش همین سعی و تلاش و کار و شغل هست. امیرالمومنین علی علیه السلام در این زمینه میفرماید که من دام کسله خواب عمله، کسی که پیوسته تنبلی میکنه در رسیدن به آرزوش هم چی ناکامه، نمیتونه به خواسته خودش برسه، نمیتونه به آرزوی خودش برسه. اصلا یکی از دعاهایم که مستجاب نمیشه همینه، کسی تو خوله بشنه بگه خدایا برام بفرست، برام بفرست. نه، تو باید همت کنی، از تو حرکت، از او هم برکت. برکت باشه.
بله.
یا حدیث دیگری ما داریم از امام باقر علیه السلام که به شدت از تنبلی و کسالت انسان رو برحذر میداره که ایا که والکسل و زجر فانهما مفتاح و کل شر. میفرماید که از شما از کسالت و تنبلی اجتناب بکنید که اینها کلید خیلی از بدی ها هستن، خیلی از گرفتاری ها، فساد ها و شر ها هست. ما در این زمینه سراغ زندگی آقا و مولامون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میریم. کار حضرت علی علیه السلام تو خونه که بمونه. حالا بعضی متاسفانه گاهی وقتا میگن که آقا اگر ما تو خونه کار بکنیم ممکنه خانم پر رو بشه. متاسفانه گاهی وقتا این گونه
است. تصور هست.
ولی گاهی وقتا امیرالمومنین مثلا میاد عدس پاک میکنه، سبزی پاک میکنه، در کارهای خونه به خانواده کمک میکنه. حتی ما داریم کمک کردن به خانواده میتونه کفاره گناهان کبیره ما حساب بشه. اما یه زمانی من این نکته استفاده بکنم، یه زمانی مثلا یه مقدار کسادی کار شد، بحران کار شد، مثل الان که گاهی وقتا کم کار هستش و یا اوضاع و بازار کار کساده. تاریخ میگه امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 1 فرسخ از مدینه اومد بیرون دنبال کار میگشت. امروز گاهی موارد مثلا جوان ما فکر میکنه حالا یه لیسانسی داره، یه فوق لیسانسی داره، یه دکترایی داره، باباش مثلا یه شغلی داره، یه مغازه‌ای داره، یه کار دیگه‌ای داره، میگه در شأن من نیست که